خير ونشر الأمرين وصلى الله على محمد وعدوبي وعدوبكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم و من یفعل منکم فقط زل سوا از سبیل. سوره مبارکه ممتحنه فراز و مدخلش میخواد که مؤمن از مزاحمت‌های محبت الهی آزاد بشه. صادق شرط اولش اینه که تعلقاتش رو با غیر خدا تکلیفش رو یکسره کنه، اگر نه نمیتونه سیر الهی پیدا کنه. بعد از یه مدتی از دینداری به شعف نمیاد، حتی گاهی خسته هم میشه، نمیگرده ریشه این خستگی ها و سوء زن ها در خودش و تعلقات خودش پیدا کنه، به غیر درگیر میشه. گفت چی؟ گفت خدایی که بچه من رو دارد از من میگیره به من جفا کرده. نمیگه که به خدا که رب به من بود و برای تعالی من این همه رحمت و پیامبر و اشاره و فطرت آفرید و من اون رو رها کردم و تعلق به بچم اون چنان پیدا کردم که محبت خدا درجه بعدی شد، من عصیان کردم بر خودم و خدا. یعنی بعدن مشکل دار میشه کسی که مسیر آزاد شدن از تعلقات غیر الهی رو طی نکنه، خیلی هم مشکل دار میشه. اصلا خدا زمینه امتحان بندش رو با همین تعلقات به غیر خودش آماده میکنه و فراهم میکنه. صریح آیه است که به نام خدایی که با رحمت رحمانیش همه حقایق رو و همه کمالات رو ظاهر کرد تا انسانها نظرشون به خدا بیفته در دنیا، و با رحمت رحیمیش اونها رو به خلوتگاه انس خودش کشندشون. رحیم است در ظهور کمالات به کله، رحمان است در ظهور کمالات به کله، رحیم است در گزینش و انتخاب اونهایی که در این رحمتها خدا رو دیدن و به خدا برگشتن. از کل فلسفه ی حیات بسم الله الرحمن الرحیم است. بس اصلا هستی یعنی بسم الله الرحمن، یعنی به اسم الله که جامع همه کمالات است رحمانیتش ظهور کرد، شد همه چیز. همه از پیامبری گرفته تا در و دیوار تا کوه و دشت رحمان. حالا کسی که در این جلوه رحمانی نظر به الله کرد و مشغول این دنیا این تجلیات رحمانی نشد، به کوه و دشت و دریا نظر کرد، روی او دید، و مقامش مقام انس با او شو، برش رحیمیت تجلی میکنه، میگزیند او را به خلوتگاه اون ساهش میده، مقصد و مقصودش رو براش روشن میکنه، به مقصد حقیقی میبردش، ره به شبستان وصال پیدا میکنه. از کل فلسفه خلقت بسم الله الرحمن الرحیم است، فلسفه این سورم بسم الله الرحمن الرحیم است، با رحمانش این سوره را نازل کرد. حالا اگه کسی پذیرو دل بشداد با رحیمیتش میبردش به خلوتگاه اونس، مقصدش رو بهش میده. پس این سوره بسم الله الرحمن الرحیم است، الله رحمانیت کرد شد این سوره. اگر دل بهش ببندی بپذیریش، رحیمیت میکنه، تو را میگزیند، از سرگشتگی نجات میده. بعد میفرماد که یا ایها، مگه بسم الله الرحمن الرحیم نیست این سوره همش؟ حالا میخواد یکی یکی بسم الله الرحمن الرحیم رو معنا کنه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. خیلی عجیبه، آدم یه خود از بدنش میلرزه که میگه دشمن من و خودتا. خیلی عجیبه چه خدا اینقدر به بندش نزدیک بشه که یه دشمنی بشن. چون مؤمن جوریه دیگه، خیلی قیمتیه سادم به جای برسه که با خالق هستی یه دشمنی بشن. گاهی دوتا دوست یه دشمنی نیستن، گاهی دوتا دوست خیلی نزدیک به هم دشمن اون دشمن این نیست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، دشمن خودتون و دشمن من را دوست نگیر. یه حرف کلیست، همیشه اینو داشته باشید، مواظب باشید شأن نزول کلیت آیه را ازتون نگیره. خیلی مواظب باشید، شأن نزول بهانه است تا خدا حرفش را بزنه، نه غالب است که خدا اسیر این شأن نزول باشه. همیشه اینو بدان، حقایق کلیه مصداقای کلیه دارد، مصداقای کلیه خب وقت جزئیات هم شامل میشه. مثال میزنیم، ما معتقدیم در فلسفه اسلامی انسان یه حقیقت هست، ما معتقد نیستیم انسان یه مفهوم از مقوله ثانوی هست. ما میگم امام زمان سلام الله علیه انسانیت محض است، حاضر و حی است، یعنی مصداق کامل انسان است، انسان محض است، هست، این راست راستی تو دنیا یه انسان الکل هست. اون وقت هر انسانی به اندازه‌ای که از انسانیت بهره داره این انسان است. اون حرف منطقی که انتزاع ما به اشتراک بکنه و بعد بیاد بگه که آقا یه مفهومی از حسن و حسین و بطول کوچه و بازار گیر آوردم و انسان در ذهن من مفهومش، از این حرف منطقیه. واقعیت اینه که انسان یه مفهوم نیست، خودش یه مصداق، مثل خدا، خدا خودش هست، مفهومش تو ذهن من باشه یا نباشه. منکر خدا مفهوم خدا تو ذهنش هست، اون که بخواد خدا رو منکر باشه که خب مفهوم خدا رو میفهمه و منکره، مفهوم که خودش اصالت نداره که. شأن نزول هم همینطوره، خیلی دقت کن، حقایقی رو خدا به بشریت میگه، وقت هر حقیقتی در شرایط خاصش ظهور میکنه، ولی شأن نزول پای آیه را نمیبنده. اینه همیشه داشته باش. بله دلم میلرزه اصلا شأن نزول این آیه بگم، چون میترسم که آدم ها اینجوری هم دیگه، میگم آقا این حرف چی طوره؟ میگه کی گفت؟ زن نمیتونه حرفا بفهمه، کی را میفهمه؟ این آدم ها اینجوری هم دیگه وضعیشون، من آدم ها اصیل شخص ها تا حقیقت ها، زن بکشی خودشا کی را میخواد؟ حق ها نمیخواد، حرف ها نمیخواد، معانی نمیخواد، کی را میخواد؟ همین خیلی مشکل، باید آزاد بشیم از این چیز. بله، یا آقایی مسلمونی زنش بین مشرکین مونده است تو مکه، حالا مشرکی را به زنش حسابی رسیدن، محبت کردن، اونا آبش را تمیل کردن، حالا به زن میگن که یه نامه به شوهرت بنویس بگو که خلاصه من اینا بهم خیلی رسیدند و من ممنوندارشون هستم، خلاصه تو خبر بده ببینیم میخوان مسلمان ها با ما بجنگن یا نجنگن. خب این هم بیچاره تحت تاثیر این محبت هایی که به زنش کردن قرار میگیره و مینویسه که آره اینا فلان روز میخوان جنگ کنند و یک خلاصه مأمور یا مجهز میکنه، یه خانم صفیه نامی این نامه رو توی گیساش قایم میکنه و میفرسته بره و بالاخره خبردار میشند و جبرئیل به پیامبر خبر میدند و میگیرندش، کار به نتیجه نمیرسه. اینا حالا خدا چون اینا این کارا کردن این آیه را آورد، یا در شرایطی یکی از حقایقی که به وسیله این حقایق انسان مسیر الهی رو میتونه طی کنه رو دنبال بود که بگه، مثل یه مجتهد است. مجتهد چون این آقا سوال کرد این مطلب رو ایجاد کرد، یا این مطلب بود حکم فقهی است، این سوال کرد حالا گفت، که بگه که اگه من نپرسته بودم این مطلب در پنهان هستی میمون. نخه، مجتهد خودش کشف کرده است، ظهور محل ظهور پیدا بشه ظاهر میشه. چون که جهان توان پذیرش این حکم رو داره، این حکم حاضر است و حتما هم در این جهان ظاهر میشه. انشاءالله رو این داشته باشید مطلب رو. پس یه حقیقت است، همیشه قرآن حقایق است، شأن نزول پای آیه را نمی‌بندد. فکر کنم این جمله یا آقای طباطبایی رحمت الله علیه همین جمله باشه، یا به این مضمون که شأن نزول پای آیه را نمی‌بندد. حالا میگه ای مؤمنا دشمن خودتون و دشمن منو دوست نگیرید. میریم جلو. چطوری دوست نگیرید؟ یه جوری اعلان ارادت نکنید به کفار. طول قونه الیهم بالموده، تلقونه میدونی یعنی چه؟ انداختن، مودت انداختن، القا کردن. یه جوری نکنید که اعلان ارادت حساب بشه، یه جوری زندگی نکنید که اونا حس کنند که شما براشون ارزش قائلید. بعد آخر آیه رو نگاه کن، میگه اگه این کار رو بکنی به کل راه راست رو کج میری، یعنی در راه راست نیست دیگه، فقط زل سوا از سبیل، یعنی یک راه متعادل مستقیم گذاشتیم که تو برسی تو این راه رو گم کردی. زل دیگه، زل گمش کردی، اصلا تو راه نیستی دیگه. یعنی اگر جهتگیری های عاطفی رو تصحیح نکنی حتما از راه متعادل انسانی و الهی خارج میشی. حالا تا بخوای این مطلب نکته داره، میگه تو هم قلب من شدی، ما یه دشمن داریم، یعنی تو فطرتی داری که جهتگیری های این فطرت با جهتگیری های حق هماهنگ است، ما یه دشمنی. حالا من اگه دشمن برای تو دشمن تعیین کردم در عالم، این حتما دشمن تو، یعنی اگه من انگشت اشارهی به کسی انداختم که دشمن حق است، بدون دشمن توه. و اگه تو در شرایط متعادل باشی، دشمن تو دشمن من است، یعنی دشمن رسول الله صلوات الله علیه و آله دشمن خدا است. میگه که شما چرا نگاه نمی کنید؟ حالا دیگه این یه مصداق است، این کاری خوبیه است، این وعظ است، گاهی وقتا نمونه میاره. یه وقت کفر رو به ما جا اکم من الحق، این دشمنان شما و ما اون چه که از طرف حق اومده است اینا کافرن بهش. یعنی معلوم شد دشمن ما کیست؟ دشمنی که اون چه از طرف خدا به نام وحی اومده است اینا منکرن، این دشمن شماست. حالا برای شما پول میاره، دشمن شماست. حالا زن و بچه شما را حسابی میرسه بهش، بازم دشمن شماست. ملاک دشمنی یا دوستی اونیست که خدا تعیین کرده است. یعنی کفر به وحی موجب دشمنی است. بس سلام مثلا دنبال این چیز هستی میانه. آقا مثلا اگر که مثلا آمریکا پولای ما را اینا به خوبه زادن برای خبرنگارا بهونه ای که به مردم عادی جاهل دنیا بگه که آقا آمریکا بده، ولی از نظر ما که آمریکا چون که پولا ما را بلوکه کرده است بد نیست چون کافر است. طور نیست که آدم به قول معروف یه مقدماتی بچینه چون طرف مقابل همه ی حرفش نمیفهمه، اما نه دیگه دشمن است بد است. حالا یکی بیاد بگه که آقا این قده اینا منظمه، رفته بود این بیچاره مال کویت بود دیگه، این خانواده حاکمان کویت در روز که صدام اینا را بیرون کرد از شهرشون رفته بود آمریکا، گفته بود که اصلا اون امام زمان که میگن آخر تو روایت سنی هم آخه این هست آخر و زمان میاند و جهان پر از عدل و داد میکنه همین آمریکاست، همین آمریکاست که همین آن که جهان پر عدل و داد میکنه چون که میخواد عادلانه عمل کنه در صدام بیرون کنه ما را ببره تو کشور خوده. اصلا این که آقا ملاک کشور خانه زن بچه اینا نیست، ملاک حق است. حق وحی آورده است، وحی حق است. هر کس منکر وحی است این دشمن شماست. چرا؟ چراش همینه، اصلا بالاتر از این نیست. چرا آب تره؟ چرا نمیخواد خوب تره؟ چرا نمیخواد؟ ذاتی از ذاتی و مالا یا الله. وحی حق است، همین که مشخص شدی وقتی دغدغه داری اون طور نیست. من یه وقتی زدن دغدغه دارید واقعا از طرف خدا اومده است این آقا پیغمبره یا پیغمبر است، اون وظیفش است خودش ثابت کنه. پیامبر موظف است پیامبری خودش ثابت کنه که از طرف خدا اومده میکنه و معجزه هم برای همین اومده است. اما یه وقتی است که ماورای وحی تو حرف میخوای، این مثل اینه که بگو چرا آب تره، این دیگه ذهن منحرف است نه ذهن جست و جوگر. ذهن بیمار سوالات بیجاست. خب فقط کفر آقا ملاک مشخص شد یخرجون رسول و ایاکم به معنای کی؟ مؤمنین. میگن اینا اصلا شما را در حد آدمم به جهت این که پیامبرید و مؤمنید قبول ندارن. دوتا بحثه با میگه که رسول و ایاکم که چی؟ انتومنو بالله ربکم. خیلی نکته های دقیقی نمیگه چون شما را بیرون کردند شما دشمنشون باشید و دوستشون نباشید. میگه اینا چون مؤمن بودید و پیامبر شما مؤمن بود شما را بیرون کرد. یعنی انگیزه مقابله با شما دینداری شما بود. یه وقت بنده میگم آقا اصلا ما میخوایم سربستان آره سربا باشه، اصلا میخوایم که بقیه شرم بده، ما میخوایم سرب باشیم، نمیخوایم اصلا این آدم ها کانه نمیم مسلمونن کافرن، میخوایم مال ما باشه. من فکر نمی کنم تو دنیا تجاوز اساسی به ملت‌ها به صرف یک تجاوز واقع شده است. یعنی تاریخا که شما قدم میزنید عموما دشمنان انسان‌ها تجاوزهاشون عموما بر اساس این بوده است که دینداران را باشون مقابله کنند. نگاه کنید حتی حمله مغول، حتی حمله تیموریان، اینا به صرف دینداری ما با ما درگیر شده. داستانش هم انشاءالله تاریخ بخونم. یعنی اینجا بیشتر بحث ماست، اینها چون که مسلمان دیندار بودن یعنی انگیزه زمین بیشتر خواستن نبود که با شما درگیر شدن که شما مسئله دار نباید باشون. واقعا خیلی مهم نیست حالا اون یه دفاع فرعیست، یه وقت یه زمینه بیشتری میخوان ما رو بیرون میکنن، ما باید حساب بکنیم که چقدر میارزه با اینا درگیر بشیم. یه وقت از اینا دینداری ما رو نشانه گرفتن، دینداری یک انسان همه چیز انسان است، بدن و اینا، قلب و روح و اینا همش در گروه دینداری معنا داره دیگه. اگه کسی دینداریش درگیری برش ایجاد کرده است، یعنی در گروه دینداریش با یک درگیر شد، این مقابلش ابدی است. اگه شما یه وقت دعواتون شد دستتون یکی کند، خب دیگه میدید کار تمام میشه دیگه. بدنتون یکی کند کشتتون، دیگه میدید یا من قصاص میشه تمام میشه دیگه، توبه میکنه میره میکنه. یه وقت با دینتون درگیر است، یعنی چون این دینو داری با تو مقابله میکنه. حالا چی بده؟ این اصلا تضادش مطلق است، تضادش مطلق است. میگه شما تضادتون با کفار تضاد اقتصادی نیست، تضاد عاطفی هم نیست. توهین بهت کرده است، فحش بهت داده است، قهر کرده، زنت زده است، شوهرت هم از زن زده است. تضاد شما مبنایی ترین تضاد ممکن است در هستی. ان تؤمنوا بالله ربکم، یعنی چون که مؤمنید، این که مؤمنید به خدا که رب شماست، یخرجون الرسول و ایاکم، اینا شما را نفی بلد کردن، یعنی درگیریشون با شما به جهت دینداری شماست، حواستون کجاست. یعنی مرزهای دشمنی با شما مرزهاییست بنیادی، به پاید که گول نخورید و بپاید این مرزهای دشمنی را نادیده نگیرید که خیلی کلا سرتون. حالا کار کنیم انشاءالله. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتقاء مرزاتی، اگر راست راستی شما اومدین که جنگ کنید، جهاد کنید و دنبال اینید که ره خدا میفرماد رضایت منه به دست بیارید، که باید دشمنان من دوست نگیرید. بعد می فرماد که چطوری دوست شما می گیرید؟ تو سرون الیهم بالموده، چراغ سبز بهشون نشون می گیرید. امیرالمومنین یه فرمایش خیلی خوبی دارن در نهج البلاغه، می فرماد کوفیا شما یه کارایی می کنید که طمع دشمن در ادامه جنگ با شما زیاد میشه. جنگ ببخشید دشمن رو امیدوار میکنید برای اینکه با شما به جنگی. یه بحثیه، بهترین نکته اینه که آدم نسبت به انگیزه های دشمن تحلیل داشته باشه و تحلیل صحیح داشته باشه. چرا مثلا دشمن امیدوار میشه؟ اصلا چرا میخواد که به جنگه با ما؟ یه وقت اسم میگوی که چرا با ما دشمنه؟ اگه نباشه چه بدبخت. یعنی کافر اگر با مؤمن دشمن نباشه، یا اون کافر نیست یا تو مؤمن نیست، مطمئنه. اما یه وقت اسم میگه چرا امیدوارست که بجنگه؟ میگه تو سرون الیه بالموده، یعنی یواشکی به سوی اونا دوستی میفرستی، دوستی پنهانی باشون مطرح میکنی. چه شکلی؟ خیلی شکل داره. یعنی یه جوری که ظاهرا فوش به آمریکا آدم بده، مثلا فوش بده به کفر، اما در درون در باطن این عمل آدم گرایش میبینه. و من خودم میدونم این سیاسی کارا، همینطور که مؤمن را خدا در راه رسیدن به خودش بیدار میکنه، شیطانم کافر را در کفرش هوشیار میکنه. یعنی شیطان کمک میکنه که کافرها خوب کفر ببرزند و در کفر خودشون موفق باشن، در تبلیغات کافرانشون موفق باشن. خیلی هم موفق نه اومن، ذریه شیطان خوب برنامه دارن در شیطنتشون. مؤمنین واقعی هم خوب برنامه دارن در ایمانشون. مشکل هم خوب ولزالین از این مثل که بیچاره یخت این وریان یخت اون وریان. حالا گاهی شما میبینید که دشمن خیلی ریز و دقیق میفهمد که شما در عین اینکه این جامعه یا این افراد در کلان قضیه آمادگی مقابله با شیطان و دشمن دارن، زمینه‌های ارتباط با دشمنم دارن. اینجاست که دشمن امیدوار میشه، میگه تو یه کاری کن که در پنهان وجودت هم امیدی به دشمن ندی. حالا این دشمن رو چه شیطان بگیری، چه همسایتون بگیری، چه آمریکا بگیری، فرق نمیکنه. که شما فکر میکنید که آدم بدا که برای آدم خوبا نقشه میکشن ریشش رو در کجا پیدا میکنن؟ در چراغ سبزایی که آدم خوبا گاهی به آدم بده. خیلی ساده، از یه هدیه خیلی ساده مثال میزنم. طرف میره شما برای این آقا یه بشقاب چوبی هدیه شمال میارید که این بشقاب هیچ کاری ازش نمیاد الا تجمع، یا از این آسان تر. خب حالا اگه این هدیه داد و اونم پذیرف و خوشش اومد، دیگه اون میفهمد که میشه رو این کار کرد. یعنی این که به همین اندازه علاقه من دست به تجمع، اینه میشه دوش امید داشت. حالا اگه عکسش یارون نشون داد آقا من علاقه ندارم به این کار، حالا یه جوری بعد اومدنش از این کار اعلام کرد، اون ظرایفی که مؤمنین دارند و اینا، حالا جای خودشه. این دیگه طمع بعدی نمی کنه، طمع بعدی نمی کنه. حتما بدونید برای هم اشعث ابن قیس کندی رو شناسین دیگه. اشعث خلافت امیرالمومنین علیه السلام بود، یه آشی چیزی پخته بود و برده بود بیچاره، حلوایی چیزی که حالا مثلا همین عداوایی که در حضرت طبیعیش این بود که اصلا بگه دست شما در نکنه، خداحافظ شما. از اون این چیه؟ گفتن، گفت که آقا یه هدیه سوال نکنه بر چورد مون بیچاره. حالا چی بگه؟ حضرت گفتن که از به اصطلاح ما استفراغ مار برای من بده. چی سوال؟ حالا این اشعث دیگه امید داره به امیرالمومنین، دیگه میتونه فردا بره دیگه شلو زرد بپزه برده ده بیاد دیگه تمام شد. یعنی دیگه حضرت از دست اشعث راحت شد، اشعث خودش گرفت، بقیه که راحت نشدن از دست اشعث. که این که حالا آدم کجا چه موضع گیری کنه، من حالا نمیگم که همه باید شما اشعث ابن قیس کندی را بشناس، اون شرط همش همینطور نیست، اما گاهی خیلی مشکله. اما باید بدانی که خلاصه چراغ سبزایی ما داریم که اگه اینها را برا دشمن خاموش نکنیم، عملا تو سرون الیهم بالموده. من خیلی دلم میخواد از این آیه شما استفاده کنیم، مقدمش هم گفتم این دستور سیر و سلوک عجیب است. آیات الهی گاهی جنگیاش بیشتر غیر جنگی است تا غیر جنگیاش جنگی. همینطوره با باطن و ظاهر قرآن اینجوری، گاهی ظاهرش غضب است باطنش رحمت، گاهی ظاهرش رحمت باطنش غضب. خداوند همینطوری بندش رو اصلاح میکنه. شما اگه نتونید پایه های مودت به دشمن را از قلبتون بکنید، چنگاله های هزار دست دشمن یه جوری شما را لجنمال میکنه، نمیذاره مثلا این مسیر را تقیید. یعنی به کجا نمیذاره برید؟ به سواء سبیل، به اون راهی که خیلی راحت دادم میرسه. از خودتون نمیپرسین که چرا بچه ها جوم میکنن برای مؤمنیشون، جوم میکنن که مؤمن بمونن. آخه بگرد ببین کار از خودش مشکل داره، یه چیزایی را نمیتونه دل بکنه. یه کلمه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اینا نمیتونه حل کنه. بقیهش نمونه یه این فرمایش است، یه تیترت بقیهش نمونه است. میگه شما گرفتار یه سری محبت های عاطفی بودیم. واقعا اینجوری است؟ من تو زندگی خودم اینقدر به مشکلات افتادم، گاهی قشنگ طاغوتیا میمدن انگار باند بودن، برنامه داشتن، احترام، اصلا احترام، برنامه ریزی. یه موردش هم بعد یه بار ما سال 60 بود، رفتیم تو اون اتاق پهلوی اتاق خودمون، دیدیم که نمیدونم از این چیز نسوزا هست اینا که تو میز یکی بود. گفتیم که اینا از کجا آوردین؟ گفت اینا خریده مثلا فلانی خریده سینا. گفتیم چندی؟ گفت قیمتشو. ما چیز دیگه هم نگفتیم، ما بعد اومدیم بیام از اداره بیرون، یه جیانی هم داشتیم و در پیکر خیلی محکم نبود، وامی شد خودش هم طوری. ما رفتیم دیدیم که عقب ماشین، نه عقب صندلی، یعنی پشت اون صندلی عقب یه کارتون است پشت، دوست از این ظرفای همین نچست بود، تو تنگنایی هم بود که هیچی گیر نمیمد، نه زرچوبه ای نه چیز، یه دوتا چیز زرچوبه بود، روغنه، یکی از این روغنه اصیل بود. اینا بود تو شرایط بود که خیلی کمیاب بود همه چی، اوایل جنگ بود دیگه. گفتیم اینا کجا بوده؟ به این دم دریه گفتیم اینا کجا بوده؟ گفت که فلانی گذاشت تو ماشینشون. ما خدا کمک کنیم نیم، چرا اینقدر به اونجا کمک، ما که همیشه هم نیاز داشتیم، تقریبا انصافا همیشه نیاز داشتیم، فقط گفت گذاشتیم دم درا اومدیم گفتیم بدهش. بعد من گفت آقا پولش ازتون میگرفتیم؟ گفتیم نه نه نمیدونم، حالا خدا کمک کنه. گاهی اینجوری میشه دیگه، خدا میخواد یه منت سر آدم بزنه. این که میگم آقا یه جوری اصلا همین که فهمید ما میخوایم از این زن، همین که سوال کردیم فهمید ما میخوام، یعنی روانشناسی خیلی قوی تر از خود ماست. اینم حالا نمیخوام جا نماز اینجا آب کشم، نمیگم همیشه ما موفق بودیم، اون روز موفق بودیم، خب الحمدلله الحمدلله. اینقدر آقا وارد، خدا میدونه شما رو، من مطمئنم زرنگتر از من شما رو، اونا در بدجنسیشون خیلی متخصص، همچنان ما رو تو محظورات قرار میده، اون چنان شما رو به خجالت میکشن که جرأت جسارت ده میگیرن. شما اصلا کن تو دل شرک اومدی مقابله باشون کردی، اومدی تو اردوگاه دین، یعنی تو اردوگاه دشمنشون اومدی، حالا به زنت اونچنان محل میگذرن که زنه بنویسه که خلاصه اینا خیلی به ما محل گذاشتن، پس واقعا تو یه خبر اطلاع بده. یه خیلی مرد میخواد که اطلاع نده، من که نمیدونم اگه بودم چیکار میکردم. اینه که بنده خودم همیشه توصیه به خودم و شما این است که خودمون رو در معرض احترام آدمای طاغوتی قرار ندیم، اصلا یه کاری نکنیم که اینا به ما احترام بذارن، چون اونا بلدن، اونا از این احترامشو پدر در میارن. که من میگم بنده بارها توش گیر کردم، بارها گیر کردم، اصلا نگار حرفه یعنی اینا برای روز مباداشون هم یه زاویه های با میکنن و یه روز مبادا هم میرسه. خدا اینجوری میگه که تو باید پایه قضیه رسید کنی. من خیلی خوشم یه دوست ما داریم، اینا این طاغوتی های طایفه ما خیلی خوب پشت سر چرخ میزن، میگن که انگار این با همه قهره، در واقع دارن توبیخش میکنن، ولی به نظر من این خدا خیلی بهش کمک کرده، امید ندارن که رو این بتونن کار کنن. یه بچه بسیجی جبهه الهیه، خب این شانسش گفته است، و گاهی میاد به من میگن، یعنی معلومه است که هنوز به من امید داره. این که میاد به من، البته حالا ممکن است من یه نیتی داشته باشم که از یه زاویه دیگه، چون اول دین زاویه داره دیگه، از یه زاویه دیگه بله که تو بزنگاه که این گیر کرد زمینه دینداری باشد، رابطهش با من صفر نشده باشد که بتونم اونجا مثلا حرفم بچسبونم، اما اون امید داره که چون با میگه اون با همه قهرس، امید داره که من یه روز مثلا بالاخره برای یه نونگی پنگ کنه. اینجوری میشه زندگی خودم رو میگم دیگه، شما همه تون از این گرفتاری ها داری، فقط ممکن است که دو حالت داشته باشیم، یا هنوز وقتش نشده است، یا به لطف خدا امیدشون قطع شده باشه، چون دومش خیلی خوبه. میگه که خلاصه قیایتون باشید، پس اون تیکه اول آیه و این تیکه که حالا میخونم، و انا اعلم و به ما اخفایت، من میدونم که شما چرا قایم میکنید، چرا روشم کنید، قایم کردن دلتون خلاصه برای جانماز آب نکش، برای همینم اخفیتم اول آوردا، انا اعلم و به ما اخفیتم و ما اعلنتم، من میدونم شما چی در پنهانتون هست، چی در آشکارتون هست، پنهانی ها را چی؟ توی که خیلی عجیب است، گاهی مثلا میگه که چی؟ میگه خیلی خوششی سا. چرا خوششه؟ برای که تو طایفه بهش احترام میذارم. میگم که خب مثلا که دقل کار است، بیارم دقل کاری شما کار نداریم. این دلشا بیچارش میکنه، این آدم ملاکاش خراب است، یعنی با دقل کاری دشمن است. این آدم به جای نمیرسه. این آدم میگه نماز شبش ترک نشد به جای نمیرسه. چرا؟ چون اصلا عواطف دینیش مرده است. میگه من دقل کاریش کاری ندارم. میگه که همین که 100 تا دختر رو جهازی داده است، اینش تو ببین. حالا که نمازش هم خیلی سهل انگار است، یا مثلا خیلی هم متدین نیست، اینا کار نداشته باش. این آدم که برنا این اسم ملاکش، بدانید این اصلا دین نداره. این که اصلا 100 تا دختر جازیه دستی به خدا بلده جازیه بده؟ اصلا مگه خدا فقیره رو فقیر کرده است برای که فقیره با ما امتحان بده؟ عکسش میگه اغنیا رو که اغنیا کرده است، اغنیا بدبختن که اغنیا شدن یا فقیره بدبختن که فقیر شدن؟ من نمیدونم. خدا ایشالا به حق امامزم من از اون اغنیا نکنه که بدبخشه. ایشالا اصلا خدا من غنی نکنه به اون شکلی که غیر مایحتاجم داشته باشم. من این آرزومه. حالا نمیخوام بگم، میگن هر کس یه جوری میتونه زندگی کنه برای خودش. اصلا اینا چه ملاکایه؟ میگه اگه در درونت یک گرایش جزئی به کسی داری به جهت غیر اعتقادات دینیش، بدان که از این جهت تو ضربه می‌خوری، تو مسیر انحرافیت شروع میشه، تو از مسیر مستقیم بیرون رفتی. اخفی تو مبور، یعنی بگرد اون ته قلبت ببین چرا دوستش داری، چرا ممنون دارشی، چرا براش احترام قائلی. خیلی مشکله آقا. و من اینا و سیاق آیه از جای یکتا تنده است. و من یفعل همنکم، تنده با، و من یفعل همنکم فقط زل سوا از سبی. اگه کسی این کارا بکنه دست شما، که یه جوری اعلان مودت پنهانی و سری به فرهنگ کفر بکنه، تو مسیر نیست، مسیر اصلی را گم کرده است. حالا مثلا حساب کنیم، یه وقت ساقا علینه بنده ما جناب علی قصه مونه که چرا قبا نمی پوشیم، یه وقت خوشحالیم که کت شلوار می پوشیم، یعنی لباس کافره رو علینه من و شما پوشتیم، همه مون که نشسته استثناء نداریم، یه وقت قصه مونه است. وقت بنده خیلی قصه بست که یه عرق چین چرا سرم نیست، یعنی یه دستار یا عمامه که مال روحانیون نیست، عمامه مال لباس مسلمان هست. یه خیلی هم فلسفهی داره دیگه، یه روز فلسفه اما اینا که فقط عمامه و دستار اصلا مستحب بست. میدونی که اصلا روایت ظاهره اینجوری هست که کسی که دستار یعنی همون عمامه رو سرش هست، شیطان ناراحت میکنه. این قباب و این نمیدونم دستار و عمامه، این لباس مسلمان هست. اون وقت یه وقت سری بنده قصه میست یا نمیشه، یعنی شاید حالا یک اکل میت هست، یه وقت سری خوشحالیم که الحمدلله اون قبا رو نداریم، کچلوار پوشتیم دیگه، بازه فکل مدل جدید است، سطح که ما اون فکل هم نداریم، دلون میخواد داشته باشیم. این که روایت داریم که کسی که لباس دشمنان خدا را بپوشه، اینا رو با دشمنان خدا محشور میکنیم. بحث لباس، کتاب آداب و صلات امام رو بخونید، بحث لباس. اونجا یه نکته خوبی همین روایت هم از اونجاست، منظور که ما یه وقت قصه میخوریم که شبیه دشمنان خدا هستی. همین آقا یک دریچه های از معرفت به قلبتون باز میکنه، اصلا یهو یه چیزایی میفهمی. مهم اینه که شما محبت به کفار رو از بیخ و بن از دلت بکنی. امام فرمود حتی شما هر میخواین هر کاری میخواین بکنید، میخواین یه چیزایی میخواین که کفارم هم همونا رو میخواستن، خودتون شروع کنید. اگه بشه از بیخابون کندا، اولا که معلوم نیست وقت اصلا ما اینجوری دیگه زندگی کنیم، در ثانی وقت یه معارفی به ما داده میشه که اصلا این چیزا ما رو شیفته نمیکنه. حالا میرسیم این فتنتن للذین کفروا خیلی خاص، هر چه خدا خواست. حالا ببینید خدا اونجا چی میفرمه. من دلم نمیخواه از این آیه رد بشم، چون بلاهایی که سر خواهر و برادرها به جهت اینکه یه نحوهی دوستی در دلشون از کفار اگه باشد بیچارشون میکنه را باید حل کنه. ببینید اگه من اینجوری نظرم است، حتی اینقدر تندم برداشتم از اگه کفار آب خوردن ما هم مثل کفار آب بخوریم، اینم من کفر، ما هم مثل خودم آب بخوریم. یعنی اگه آقا اونا مثلا سه جرعه آب، ما تو دینم مگه مستحب نیست که با سه جرعه بخوریم؟ اگه کفار با سه جرعه بخورن نباید بگن باریکلا اونا و مثل ما با سه جرعه بخورن، بگن پدر سوختا اونا مثل ما با سه جرعه آب. بگم آقا ببین چه قیامت شده، مثلا یه سایدم تو خیابونم زن، یا مثلا الحمدلله یه آمریکای تازگی ها کشف کرده است که طلا برای مردها سرطان خون میاره، باریکلا کاری که اسلام میگه ده اون کرده است، غلط کرده است، اون چون گفته است بی خود گفته است. میگم الان میگوی که اینا تندسه آنارشیست شده، من اینجوری هم من از آیه اینقدر عصبانی هم که کفار یعنی اصلا نفس کشیدنش نما قبول نداشته باشی. اگه این یه راهی است، اگه موحدی، اگه خدا دوستی، هر کاری که در فرهنگ توحیدی نیست، هر چند شبیه کار توست توحیدی نیست. این چطور میشه؟ اگه یعنی اصلا در فرهنگ توحیدی همه چیز یه معنای دیگه میده. یه فرمایش احمد آقا خدا رحمتشون کنه گفته بودن به احمد آقا امام که حتی همین ای متحرا اگه رادیو سعودی بذارید من میگم حرام است. اینجوری باید دادم کینه داشته باید. این قلب باید مالامال از نفرت کفار باشه. این آدم راه راست گم نمیده. حالا عکسش هم میخواید چند تا برد نمونه بیارم، بچه یه ریشیه مسلمون نماز شب خون، یه خبردار میشه از سوئیس، آقا مثلا رفته اونجا از دانشگاه بورس گرفته رفته اونجا، حالا اومده است میگه آقا اونا مسلمون تر از مانده، ما از این میفهمیم اصلا این بیدین بوده از وقتی رفته اونجا، این آیه نداشته است، اونا مسلمون تر از ما. راست که میگن، راستی که اونا میگن احمق، از دروغی که بچه مسلمون میگه بدتر است. تعجبم میکنی؟ آره به همین تندی ها، یعنی نگو که حالا احساسات شده در اینجوری حرف میزنی یا نه، اینطور نیست، احساسات من این آیه است دیگه، تند است، آیه تند هست یا نه. ببین و من یفعل همین کن، اینا خیلی سیاق عصبانی و من یفعل همین، مثلا یه وقت است ما داریم میگم که آقا این کار رو بکن، یه وقت است میگم اگه نکنی، اگه نکنی یعنی چه؟ یعنی ما خیلی جدی، یه وقت است میگم این کار رو بکن، اینا نمیگه، میگه و من ی و من لم یفعل و من یفعل و من یفعل من کن، کسی که این کارو بکنه فقط زل سوا از سری راه گم کرده است. خب راه گم کرده است، این از این کل جهتگیریش غلط است. اونا از ما مسلمون ترند، ریشش همین است. اون وقت اگه انشاءالله شما گاهی ببینید بدبین بودن به دشمن خدا همون قد دیانت هست که خوشبین بودن به مسلمون های خطاکار. خطاکار یعنی شما مسلمون خطاکار را تا میتونید باید خوش بیش باشید. چی شد که این بچه های مسلمون اینقدر بدبخت شدن؟ دلشون در گروه محبت دشمنان خدا بود. یعنی این که شما میدید قابل اصلاح هم نیستن تا این حل نشه، شما یه کاری بکنید این نور ایمان در قلبش بیاد، بدبینی از فرهنگ کفر در قلبش بیاد، اون وقت دیگه یواشاش خدا بقیه سره بهش میده، هدایتش میکنه. اگه کسی محبت به کفار داشته باشه این اصلا نمیتونه هدایت بشه. یه بحثی داشتیم خیلی هم کم روش وقت گذاشتیم، حیف. آیه 50 تا 54 سوره مائده را علامه طباطبایی در ترجمه فارسی 70 صفحه بحث کرد. اونجا میفرماد هر کس و من و ما هر کس و من تول هر کس از شما کفارا دوست داشته باشد فانهم منهم، از این از اوناست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ما تحت عنوان نوار تهاجم فرهنگی بحث کردیم اما کمه، حقایق خیلی بیش از اینست. شما اگه این مثلا حتی این چهار تا آیه سوره مائده است، آقا سوره مائده است چهار تایی از 50 تا 54 است، آخرش میفرماد آیه 54 که اگر شما عوض نشید و در مقابل کفار خودتونا ذلیل بگیرید شما را میبریم یه ده دیگه رو میاری. این یعنی در جاش خدا نجات شما رو در این خصم دینی، ببخشید خشم دینی در مقابل کفار میده. حالا بعد میبینید دیگه، بعد میگه قصدتون کی باشه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام باشه که گفت به طایفش یا به شهرشون که بین ما و شما تا ابد دشمنی حاکم باشه. میرسیم حالا بعد که رسیم بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، آیه 4. بعد میفرماد که حواستون کجاست؟ اینا ذاتن میخوان شما رو ذلیل خار کنن. این یسقفوکم، فرهنگ کفر اینه، این یسقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء و ودوا لو تکفرون. میگه اگه اینا دستشون به شما برسد، حالا موش مرده باز در میارن، حالا میگن نه آقا ما هم با شما این طور نیست، ما دعوا نداریم. اگه دستشون به شما برسد پیروز بشن به شما، یکونو لکم اعدا، اینا برای شما دشمن میشن، یعنی دشمنیشون ظاهر میشه. یعنی حتی کافرایی هم که حالا ظاهرن دشمن با شما نیستن، بدونین اینا پایشون دشمنیست. حتی اون انشاءالله بعدا روشن میشه که اگه ما با یک کافرایی در صلح باشیم، تعهد داشته باشیم، ارتباطمون طور باشه که تعهداتمون رو حفظ کنیم، غیر این است که محبت ایجاد بشه. و میگه و اگه اینا بر شما پیروز بشن، دشمنیشون آشکار میشه، اون وقت دو جورم برخورد میکنه، هم یبسطو الیکم ایدیکم، هم واقعا عملا شما رو اسیر میکنن، تو سردون میزنن، زندانتون میکنن، لگد مالتون میکنن، هم ازر فرهنگی در به داغونتون میکنن و السنته هم، یعنی اینا آبرودون هم میبرن، اینا نظر تبلیغاتی هم شما را ضایع میکنن. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنته هم به چی آقا؟ به سو. اینا یه کار بخوان بکنن، اینا کارشون اینست که شما رو برگردنن به فرهنگ کفر. خب حالا اگه برای این که برگردنن به فرهنگ کفر، باید پول خرج کنن، میکنن، باید تبلیغات ضد شما بکنن، میکنن، حاضرن اینقدر به کارشناس شما کمک کنن که از بانک جهانی پول قرض کنید و بیاید مثلا فرهنگی که به اونا نزدیک میشید رو ایجاد کنید تو کشورتون، بعدم براتون تبلیغات کنن که الحمدلله ایران پیشرفت کرد، به دروازه های تمدن بزرگ رسید، تا شبیهشون بشید. اونا خیلی اینا دوست دارن، ببین و دوست دارن لا تکفرو، ای کاش شما دوست دارن. یعنی دشمن همواره کین من دست به تو، دشمن هم معنیش خودش مشخص کرد، انتو منو بالله رب بکن، اونی که بعدش میاد که تو مؤمنی، یعنی ریشه دشمنی دشمن تو با تو دین توست. امام خدا رحمتشون کنه، فهمدن اینا دین ما رو میخوان از ما بگیرن، از قرآن گرفته است، از قرآن گرفته. میگه که هیچ پایه‌ای جز این که تمام ارتباطش با تو برای این است که دین تو رو از تو بگیره، تو در این ارتباط نجور، هیچ پایه دیگه نجور. خود حواست پیدا بگو نه، حالا نظر سوغلجشی به صلاحشون است که با ما کنار بیان، یعنی چون آلمان میخواد مثلا در اروپا حرف اولو بزنه و آمریکا میخواد که نگذاره و آمریکا میخواد انگلستان این کارو بکنه، پس ریشه محبت آلمان به ما اینست که میخواد با آمریکا بد باشه، نه این که این محبتش را غرم میخواد نقشه برای بکشن ما را ضایع کنه، نه دعوای خودشونست که حالا یکشون با ما رفیق است، یکشون دشمن است. خوابی آلمان میخواد با رفاقت تو را کافر کنه، آمریکا میخواد با غضب تو را کافر کنه، اینا هر دوش کفر اصلا یه فرهنگ بیشتر نداره در مقابل اسلام. و اون چیه؟ لا ودو لا تکفر، میخواد شما رو کافر کنه. چند جا قرآن داریم اینا با کار به اینجا نداره با. یعنی شما تکلیف خودت یه سره کنی، این تش میگه تکلیفت یه سره کن که اگه اینا به یه نحوی به تو دست پیدا کنه، نگو که اگه اینا اومدن کنار هم زندگی مسالمت آمیز میکنیم. این بنده خدا وزیر امور خارجه دولت موقت جمله خیلی بدی گفته بود، در یا در الجزایر بود یا در کوبا، اما اوایل انقلاب گفته بود ما از آمریکا میخواییم پدرخوانده ما نباشن. ما چکارش داریم که امام خیلی به این سخن اعتراض کرد؟ یعنی چه؟ خود دولت موقت حرف عجیبی میزن، میگفت که ما میخواییم یه اسلامی داشته باشیم برای ایران، ما کار نداریم، ما هم ایرانی هم ایرانی هم مسلمان باشیم. امام فرمود نه، اصلا ما ایران هم میخواییم برای اسلام، ما ایران پایگاه کردیم که اسلام واسه جلو شما. اون میگفت نه اصلا ما کاری با شما نداریم. خبید لجنمان نشدن یا شدن؟ یعنی چقدر آمریکا زبان اینها را در اختیار خودش گرفت برای منافع خودش. شما از این خطر دور نیستین، دارم مطمئن باشین منم دور نیستم. یعنی اگر کینه شما به کفار بدون، یعنی فقط بدون مبنای دینی باشه، آخرش کفار از زبان شما و قلب شما میتونن استفاده کن. میفرماد که روش دوباره این آیه را انشاءالله چند بار امروزم یا فردا و هر وقت رستیم بخونیم، میگه اگه دست پیدا کنن به شما یکونو لکم اعدا، معلوم میشه که اینا دشمن شما بودن. پس معلومه که این آیه میگه قبلا یه طوری با شما عمل میکنن که معلوم نیست دشمن شما. حالا شما چکار کنید؟ شما بنیادی مسئله را تحلیل کنید، همین که کافران دشمن شما و سلام. حالا میخوان با شما، میخوان مثلا توی شورای وام بانک جهانی به نفع شما سخنرانی کنن، میخوان به ضرر شما. بپاید گول نکنید. ارتباط اقتصادی با دشمن داشتن یا دیپلماتی با دشمن داشتن میدونی که تو نیست، اما دشمن و دشمن ندیدن خطرناکه. اونا در جای ما زمان پیامبرم داشتیم دیگه، ارتباط با اقوام خیلی خطرناک نیست. اون چه که مصیبت برای جامعه ایجاد میکنه و ایجاد کرد اینه که دشمنی دشمنه یادمون بره. میگه یاد باشه این وقتی که مسئله بر تو حکومت بر تو ظفر پیدا کرد، دیگه دشمنیش معلوم میشه و تمام ابعاد تو رو از بین بره، بی حیثیتت میکنه. این و السنتهم بالسوء رو من معنیش این میدونم دیگه، یعنی بی حیثیتت میکنه، یعنی هویت فرهنگی رو ضایع میکنه. و میخواد که چکار کنه؟ میخواد که تو برگردی به کفر، خود مواظب باش. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.